مستقیماً به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ‌های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنی.
پویش به عشق علی.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است.
روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست، فریادی است برخواسته از قلب زخمی قدس، فریادی است بر سر جنایتکارانی که کودکان را در آغوش مادرشان به خاک و خون کشیدند. روز قدس امسال روزی است که جهان بداند قدس تنها نیست. همه با هم در صفوفی استوار فریاد خواهیم زد القدس لنا. برای قدس، برای غزه، همه می آییم. پس ما بر پیمان خود با قدس هستیم. زمان جمعه 8 فروردین، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. مکان سراسر ایران. ما می آییم تا جهان بداند فلسطین و غزه تنها نیست. وعده ما راهپیمایی روز جهانی قدس 8 فروردین سراسر ایران.
جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون.
از غزه تا جنین، از مسجد الاقصی تا قلب جهان اسلام، مقاومت زنده است و می جنگد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزی است که فریاد می شویم. فریاد کودکان مظلوم، فریاد مادران داغدار، فریاد یک امت بیدار. همه می آییم برای قدس، برای پایان ظلم. آزادی نزدیک است.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو داره؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنند.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع
گفت. گفتاور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی دوست داشتنی تهران. اینجا استدیوی برنامه گفتاورده. برنامه‌مون رو در ابتدای سال، روزهای نخستین سال تقدیم شما خواهیم کرد. امروز 7 فروردین ماه 1404 هست. الان ساعت 14:03 است و ما مزاحم اوقات شریف شما شدیم. 26 رمضان و فردا چه روز مبارکی است. فردا روز جهانی قدسه و قراره که امروز اینجا در رادیو تهران و برنامه گفتاورد درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم اینجا با مهمانان عزیزمون، در خدمت شما خواهیم بود.
امروز فلسطین در نزدیکی قله پیروزی است. به امروز فلسطین برای ما تنها یک موضوع آرمانی نیست.
این غلط است.
افراد سیاسی که تصور میکنند ما باید راه خودمون را اعلی حد بکنیم و راه دیگری برویم و فلسطین را رها بکنیم و بعضا هم با توجیهات عامیانه میگن ما منافع ملی خودمون را حفظ میکنیم، چیکار داریم به فلسطین؟ فلسطین گردنه ایست که اگر دشمن بر اون مسلط شود ما در تهران نمیتوانیم بمانیم. فلسطین امروز خط مقدم جهان اسلام است. فلسطین امروز به عنوان یک موضوع امنیت ملی ماست، نه تنها به عنوان یک موضوع آرمانی ما. چگونه از ما در جهان اسلام می توانیم در این موج اسلام خواهی فلسطین را رها بکنیم؟ امروز منطق جمهوری اسلامی، منطق امام، منطق رهبر بزرگوارمون که این مذاکرات را از ابتدا محکوم به شکست می دانستن محقق شده، روشن شد این منطقی منطق واقعی است و با این سازکارها و با این قطعنامه ها نمی توانند موضوع فلسطین را حل بکنند. جهان اسلام نخواهد گذاشت موضوع فلسطین فراموشی گذاشته شود. لذا امروز ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس.
امروز فلسطین در نزدیکی قله پیروزی است.
فردا روز کابوس صهیونیست هاست و البته آمریکایی ها. فردا روز جهانی قدس، روز مهم همه مسلمان ها. و چقدر این روز مهم شده بعد از 7 اکتبر و در واقع اتفاقاتی که اونجا در غزه افتاد. شاید کسی فکر نمی کرد که یه روزی بشه که در دنیا غیر از ممالک اسلامی اونم تازه چند تا کشور بخوان روز قدس رو برگزار کنن. شاید کسی فکر نمی کرد که یک روزی برسه که در لندن و پاریس تظاهرات ضد اسرائیلی برگزار بشه. شاید کسی فکر نمی کرد که در قلب آمریکا جلوی کاخ سفید یه روزی علیه صهیونیست ها تظاهرات برگزار بشه. و شاید کسی فکر نمی کرد یه روزی خبرنگارا، اونم خبرنگارای آمریکایی، اون تصاویر جنایت صهیونیست‌ها رو مقابل وزیر خارجه وقت آمریکا بالا ببرن. حالا دنیا عوض شده، عوض شدنش هم به نفع مسلمان هاست. اگرچه که ما در سالی که گذشت چهره‌های مهمی رو در دنیای اسلام از دست دادیم، از سرداران بزرگوار در واقع سپاه پاسداران و مستشاران ما که در سوریه و لبنان به شهادت رسیدن تا چهره‌های بزرگی همچون سید حسن نصرالله و آقای یحیای عزیز و خیلی های دیگه. امروز هم در خبرها در راه استودیو بودن، دیدم که یکی از سخنگویان حماس رو هم شهید کردن. اما امسال سال مقاومت، امسال سال مسلموناست، امسال سال فلسطین، سال بسیار بسیار مهمیه. امروز اینجا در برنامه گفتاورد قراره که درباره روز قدس صحبت کنیم. خیلی من حرف زدم. دکتر هادی ثروتی، استاد عزیز من که افتخار شاگردی ایشون رو دارم، اینجا حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، کسانی که صدای ما رو میشنون، عرض سلام و ادب و ارادت دارم. هم تبریک سال جدید رو دارم و هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات خداجویان و روزه دارن.
متشکرم آقای دکتر. ما اون چیزی که داریم میبینیم این هستش که وقتی که ترامپ آمد خیلی ها گفتن که آقا این میگه که صلح میکنیم تموم میشه ماجرای غزه، دیدین اومد آتش بس شد و دیدیم که در واقع دوباره کسایی که دنبال صلح بودن فهمیدن که دچار اشتباهات محاسباتی شدن و بعد آمدن رو اون آتش بس رو هم به هم زدن و حالا شروع کردن به هم غصب مجدد زمین ها اونجا در غزه، هم بمباران و کشتن زنان و کودکان بیگناه و هم سیاست کثیف ترورشون رو همونطور که اشاره کردم امروز هم یکی از چهره‌های حماس رو ترور کردن دارن ادامه. شنیدم در ماشین که میامدم، در خودرو که میامدم تا استودیو، شنیدم که یک ترور مهمی رو هم در لبنان انجام دادن. حالا تا لحظه که وارد استودیو شدم معلوم نبود کدام چهره در واقع حزب الله رو ترور کردن. آنو در ادامه برنامه اگر متوجه شدیم اعلام میکنیم همینجا. بفرمایید که امسال روز قدس رو به واقع شما چطور میبینید؟
خب با نام خدا آغاز میکنم. ببینید، برای اینکه بتوانیم قدس رو در اون حالت واقعی خودش، روز قدس رو و نبرد آزادسازی فلسطین رو خیلی قابل هضم برای مخاطبین، برای شنوندگان عزیز تشریح کنیم، لازم هست یه مقدمه‌ای داشته باشیم. مقدمه رو من اینطوری آغاز میکنم. مردم عزیز خیلی هاشون میدونن، ولی خب جهت تنویر افکار جوانان خوب و پاکمون این رو میگم. نبرد آزادسازی فلسطین نبردی است که اولا ضد اشغالگری است،
بله.
دوما نبردی است که به لحاظ حقوقی، قانونی و اخلاقی پذیرفته شده است، یعنی همه قوانین و مقررات بین المللی حق رو به فلسطینی هایی میدهند که سرزمینشان غصب شده است.
بله.
فلواقع در چارچوب سیاست های استعماری غرب و شاید مماشات شرق فضای شکل گرفت در ادوار گذشته در قرن بیستم، که فضایی را ایجاد کرد که سرزمین فلسطین توسط یهود مهاجر غصب شد.
بعد.
و بعدها صهیونیست‌هایی اومدن که این حرکت‌ها، کشتارهای فجیع و ضد اخلاقی را انجام میدن. بنابراین نبرد آزادسازی فلسطین که توسط حماس قهرمان، جهاد اسلامی و سایر گروه‌های فلسطینی دیگر برای اینکه کشورشون از اشغال صهیونیست‌های غاصب آزاد بکنن، یک نبرد مشروع، قانونی و حقوقی است. هیچ کس نمیتواند این رو به اصطلاح منکر بشود. اون چه که در فضاهای رسانه‌ای تشریح میکنن که یک نبرد بین اسرائیل و فلسطینیاست، نه، چنین چیزی نیست. حتی سازمان ملل و دیوان دادگستری هم اخیراً رسما اعلام کردن که صهیونیست‌ها اشغالگرن، یهود اشغالگر است و باید این سرزمین رو در اختیار فلسطینی ها قرار بدن. شیطنت های برخی از قدرت ها هم یه شرایطی ایجاد کرد که در 1948 پذیرفته شدن به عنوان کشور مستقل. سر جیمز اریک دراموند هم به عنوان دبیر کل سازمان ملل در اون ادوار اومد به اصطلاح موجودیت رژیم صهیونیستی و پذیرفت و به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل اونها رو پذیرفتن. اما واقعیت این استش که اشغالگری انجام شده است. من یه مثالم بزنم و صحبتم رو بیارم رو بحث شما. ببینید، جنگ جهانی دومی اتفاق افتاد. هیتلر اومد بسیاری از کشورهای حوزه غرب و شرق اروپا رو گرفت. آیا مبارزات ضد اشغالگری یوگسلاوی ها یا مبارزات مارشال دوگل در جهت ایجاد فرانسه آزاد بر علیه حکومت ویشی یا حکومت دست نشانده هیتلر مشروع بود یا نبود؟ اگر مشروع نبوده است، خب فلسطینیان پس مبارزاتش مشروع. ولی اگر مبارزات ضد اشغالگری فرانسه که توسط مارشال دوگل و فرانسه آزاد انجام میشد مشروع است، چرا؟ چون کشورشون غصب شده است، اشغال شده است توسط هیتلر، پس فلسطینی ها همین حق را دارن که کشور خودشون که غصب شده است، اشغال شده است، در واقع مورد هجوم و دستبرد و تاخت و تاز آدم‌های غیر قرار گرفته، حمایت استعمارگرا رو داشته، پس فلسطینی‌ها هم این حق را دارند که مبارزه کنند بر ضد اشغالگری. این بحث ما. اما در طول این 70-80 سال گذشته که طبیعتاً این اشغالگری انجام شده است، پیوسته ظلم و ستم بر این مردم صاحبان اصلی این سرزمین روا داشته شده، یعنی یا کشتند یا محصورشون کردند یا محدودشون کردند یا زمینشون رو گرفتن. سرنوشت غمبار مردم فلسطین سرنوشتی است، سرگذشتی است که همه دنیا با توجه به اصطلاح شرایطی که وجود آمده و حادث شده، سرنوشت واقعا غمبار و بسیار به اصطلاح خونبار است و خب میبینید بیایم روز آمد بشیم، طوفان الاقصی اتفاق میفته است که معادلات رو در یکی دو سال اخیر در بحث روز قدس به هم زده است. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی مبارزاتی که توسط فلسطینی‌ها در این محدوده ها در طول دهه‌های گذشته انجام می‌شد و جنگ‌هایی که کشورهای عربی کردن و نتوانستن به نتیجه برسانن، با پیگیری روز قدس و با پیگیری محور مقاومت و شکل‌گیری محور مقاومت در حمایت از فلسطین به یک شرایط ویژه‌ای، به یک آستانه بسیار زیبایی رسیده است که این آستانه درست است که هزینه های زیادی داده می شود، ولی فلسطین را الان در سرخط یک اخبار دنیا آورده است. یعنی به تعبیری می شود گفت که دیگر در شرق و غرب عالم، در اقصانقاط پایتخت های اروپایی و آمریکا و در آسیای جنوب شرقی، اون که شما اشاره فرمودید، در همه جای عالم دیگه فلسطینی ها به عنوان یک مردم مظلومی که کشورشون اشغال شده هست شناخته میشوند و حرکت‌های اعتراضی شکل گرفته متحد و مبارزات حمایت از مبارزات ضد اشغالگری فلسطینی در سطح یک دنیا و در اخبار یک دنیا قرار گرفته. دیگر در دانشگاه‌های دنیا، هم از آمریکا، اروپا، در مدارس، در بسیاری از مراکز کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی، شرقی و غربی، فضای آگاهی بخشی به حدی رسیده است که همه حمایت از فلسطین را در دستور کار خودشون دارن.
بسیار ممنونم از توضیح خوب شما. در آنچه که در غزه میگذره و آنچه که در ماجرای فلسطین میگذره، تا یه جایی کشورهای عربی قبل از این که متاسفیم قبل از این که بحث 7 اکتبر پیش بیاد، خب داشتن عادی سازی روابط دنبال میکردن و بعد که ماجرای 7 اکتبر شد و دیگه روشون نشد اینو بگن و یکم رفتیم جلوتر، شروع کردن بحث مذاکرات و فشار گذاشتن و از این حرفا این شکلی در دوران بایدن. بعد که ترامپ آمد اون بحث آتش بس و اینا رو مطرح کرد، به یک بار بحث مهاجرت این فلسطینی ها رو به اهالی فلسطین رو از سرزمین های مادریشون به عربستان و اردن و نمیدونم اینا مصر رو اینا مطرح کرد. من چه یادم نمیره چهره اون پادشاه اردن رو مقابل ترامپ، اون عکسی که موندگار شد خاطرتون هست های دکتر، با حالت مغموم انگار از بالا به پایین
هم ریخته،
اصلا عجیب بود اون عکس. اونجا
سکته کنه.
آره اونجا مفهومش رو این پادشاه اردن میدونه که اگه اون تعداد فلسطینی برن تو کشورش چه اتفاقی براش میفته، باید بره فردش. و چیزای شبیه این ماجرا خیلی تغییر کرده. یعنی اصلاً ماجرای فلسطین شبیه قبل از 7 اکتبر نیست. اصلاً ماجرای فلسطین شبیه قبل از ترامپ نیست. اصلاً ماجرای فلسطین شبیه قبل از این نقض آتش بس نیست. یعنی اصلاً شبیه قبل از ترور صد حسن نصرالله نیست. هر چقدر که جلوتر میریم، برخلاف اون چیزی که تصویرسازی میکنن که اینا ضعیف‌تر شدن، اتفاقاً پیچیده‌تر شده. یعنی مثلا الان اردنی‌ها نمی‌دونن چیکار کنن با ماجرای فلسطین. یعنی دعا دعا میکنن برگردن به همون حالت دوران هفته.
ملت ها میدانن، ملت اردن میدانن،
بله.
دولت مردانشون هنگ کردن،
اصلا نمیدونن چیکار کنن. الان عربستان نمیدونه چیکار کنه. من دیدم دیروز پیروز بود اگه اشتباه نکنم، عربستان یه چیزی به سازمان ملل یه نامه داده بود که آقا اینا چیکار دارن میکنن و تهدید نمیدونم علیه فلسطین. اولین بار عربستان نامه زده. فکر میکنم اینا در به صورت موزاییکی در کنار همدیگه بعد از 7 اکتبر پیش آمده. یعنی برخلاف اون چیزی که یه طنزی هم خوندم، ترامپ توی همین یک دو ساعت پیش خوندم که گفته که آره حوثی‌ها دنبال آتش بس با ما، دنبال صلح با ما میچرخن، نمیدونم از این حرفا. در این مورد که با هم حرف بزنیم ببینیم که چرا اوضاع فلسطین اصلا شبیه قبلش نیست.
بله ببینید، واقعیتش این است که این سرگذشت غمبار به یک نقطه رسید که بعد از شکست کشورهای عربی در مبارزه با صهیونیست ها، متاسفانه جریان دو صدایی در میان هم ملت فلسطین و هم در اعرابی که به نوعی قیم فلسطینی ها خودشون حساب میکردن شکل گرفت. با تطمیع انور سادات و خرید اون پیمان کمپ دیویدی شکل گرفت و روند به اصطلاح تعیین تکلیف فلسطین رفت در چارچوب مذاکرات صلح، یعنی روندی که در واقع تصمیم سازان قدرت در دنیا یا به اصطلاح دولت‌های هژمون چون آمریکا در دوران کلینتون و دیگر پادشاه‌ها سعی کردند که این فرایند رو به سمت یا در قالب مذاکرات هدایت بکنن. خب پیمان کمپ دیوید شکل گرفت، پیمان اسلو شکل گرفت، پیمان مادرید شکل گرفت و انواع این پیمان‌ها و پیوسته با اینکه صهیونیست‌ها قول‌هایی می‌دادند که تثبیت شود روند تمرکز فلسطینی ها در سرزمینشون یا بخشی از سرزمینشون متاسفانه پیوسته امتیازات پشت سر هم و ردیف شده ای می گرفتن از اعراب و متاسفانه از عرفات. در آخرین شرایطی که این مذاکرات شکل گرفت، عرفات حاضر شد به 22% از سرزمین فلسطین یعنی نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی که همون هم اریل شارون بهشون نداد. فی الواقع اینها در روند مذاکراتی باختند باختند و باختند و باز هم اعتماد میکردن به روند مذاکرات. در دو سه دهه اخیر مجموعه‌هایی از آزادگان فلسطینی شکل گرفتن که اینها رفتن به سمت این که نه، فایده ندارد، با مذاکره به نقطه ای نمی‌رسیم، ما تمام همتمون رو باید در روند مذاکرات در میدان بگذاریم. لذا جریان‌هایی مثل حماس، جهاد اسلامی و اینها شکل گرفتن، نسل‌های اولشون رو اسرائیلی‌ها کشتن، متاسفانه به شهادت رسوندن، ولی نسل جدید که با پویندگی، با تمرکز، با سازمان، با یک سیستم عمق یافته دارن مبارزه میکنن، یک شبکه پیچیده و گسترده رو شکل دادن، با تدبیر و هوشمندی به سمتی رفتن که میبینید به راحتی یک طوفان الاقصا رو در اون ابعاد، در اون سطوح شکل میدن و دیگر نبرد آزادسازی فلسطین به سمت حرکات میدانی پیش رفت.
متشکرم از شما. بریم اتاق فرمان برگردیم، مهمان عزیزی به جای ما اضافه میشن، قرار که در روز قدس صحبت بکنیم. بریم برمیگردیم.
روز قدس نشان دهنده صفبندی حق و باطل، صفبندی عدل در مقابل ظلم،
نشان دهنده صفبندی عدل در مقابل ظلم.
روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز امت اسلامی است.
روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست، فریادی است برخواسته از قلب زخمی قدس، فریادی است بر سر جنایتکارانی که کودکان را در آغوش مادرشان به خاک و خون کشیدند. روز قدس امسال روزی است که جهان بداند قدس تنها نیست. همه با هم در صفوفی استوار فریاد خواهیم زد القدس لنا. برای قدس، برای غزه، همه می آییم. پس ما بر پیمان خود با قدس هستیم. زمان جمعه 8 فروردین، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. مکان سراسر ایران. ما می آییم تا جهان بداند فلسطین و غزه تنها نیست. وعده ما راهپیمایی روز جهانی قدس 8 فروردین سراسر ایران.
جیش محمد و قادمون، جیش محمد و قادمون.
از غزه تا جنین، از مسجد الاقصا تا قلب جهان اسلام، مقاومت زنده است و می جنگد. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روزی است که فریاد می شود، فریاد کودکان مظلوم، فریاد مادران داغدار، فریاد یک امت بیدار.
فردا 8 فروردین 27 رمضان، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که یک روز تاریخی برای همه مسلمانان هست، روز جهانی قدس. فردا کابوس اسرائیل. امروز اینجا مهمان ارجمند دیگری به جمع ما اضافه شد، آقای دکتر میثم روشنی، استاد دانشگاه، از کارشناسان خوب مسائل سیاست خارجی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی تاعت بنده در خدمتتون هستم آقای دکتر صادق.
خواهش می‌کنم، شما نبودید، ما با آقای ثروتی درباره روز قدس صحبت کردیم، درباره تفاوت روز قدس امسال با در واقع سال‌های قبل. با آقای ثروتی درباره این بحث کردیم که اگرچه که چهره‌های مهمی رو در محور مقاومت از دست دادیم، اما اوضاع فلسطین همچنان به نفع مقاومت و همچنان این صهیونیست‌ها هستن که در واقع طرف بازنده ماجرا محسوب میشه. درباره روز قدس صحبت بکنیم و اهمیتش که فردا قراره که همه با هم در این راهپیمایی شرکت بکنیم.
خواهش میکنم. البته در خصوص شهدای عزیزی که امسال از بین ما رفتن، خب ان در رب هم یرزقون هستن، یعنی این که دنیا تصور بکنه و دنیای غرب تصور بکنه که باز دست رفتن این عزیزان محور مقاومت با شکست مواجه میشه یا اختلالی ایجاد میشه در روند پیشرفت حرکت محور مقاومت، این تصور باطلی است. حتما خون شهدای عزیز ما راه را هموارتر خواهد کرد برای ادامه مسیر محور مقاومت و خوشبین هستیم همه آقای دکتر صادقی به آینده اتفاقاتی که در محور مقاومت و در فلسطین خواهد افتاد. خب طبیعتاً روز قدس هم میتواند به عنوان یک نماد و به عنوان یک نقطه عطف هر ساله برای تزریق یک خون نشیط زنده بیدار به رگ‌های مقاومت عمل بکنه و جریان رو دوباره به راه بندازه.
قبل از که شما بیایید، من یک خبری دادم از جنایت‌های در واقع صهیونیست که این بار در لبنان رخ داده. تروری دیشب صورت گرفته بود، هنوز اعلام نشده بود، الان دیدم در خبرها که اعلام کردن که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی احمد عدنان از فرماندهان گردانها رو در نیروی رضوان حزب الله در جنوب لبنان هدف قرار داده و شهید کرده و درود می‌فرستیم به روح این شهید بزرگوار. آقای ثروتی، فردا که روز قدس هست، برای صهیونیست ها طبیعتا برای اونا هم روز مهمیه، یعنی یه روزیه که حالا دوباره همه ملت های مسلمون یاد خواهند کرد از این سرزمینی که متعلق به فلسطینیان هستش و روزیست که یک همبستگی مجددی رو در واقع ایجاد خواهد کرد. همونطور که با حضرت عالی بحث کردیم، اگرچه که برخی از رهبران این کشورهای اسلامی در واقع راه دیگری می روند و دلارهای آمریکایی و قص الهازه، حالا الان وقتش نیست راجب این چیز، الان وقت اتحاد راجب این چیز را صحبت نکنیم، راه آن راه دیگر می روند، اما ملت‌های مسلمان یک راه را می‌روند. درباره این یک راه صحبت بفرمایید.
بله، ببینید، مبارزات طوفان الاقصی به این طرف یه فضای تازه‌ای رو در معادلات تصمیم‌سازی برای فلسطین ایجاد کرده. بله. هم اضلاع محور مقاومت، هم همافزایی مجموعه جریان‌های فلسطینی و حرکت‌های اعتراضی در سطح بین‌المللی، به واقع یک روح تازه‌ای، یک خون تازه‌ای در رگ‌های فلسطین ایجاد کرده. این شرایط، این فرایند، این حرکت اعتراضی همه‌گیر در دنیا و آگاهی بخشی که نسبت به سرنوشت مردم فلسطین ایجاد شده، میتواند روز قدس یک فرایندی باشد که نمایش اتحاد کلیه جریان‌های به اصطلاح حامی فلسطین در سطح دنیا شکل بگیرد. در این راهپیمایی هایی که در حال کشورهای اسلامی، چه در کشورهای غیر اسلامی، چه در کشورها و شهرهای اروپایی و آمریکایی، چه در آسیای جنوب شرقی، در آسیای جنوبی، شکل میگیرد، این اتحاد را به رخ هم آمریکایی ها هم یه پیام برای صهیونیست ها خواهد داشت، و اون این استش که مبارزات فلسطین ادامه دارد و طبیعتا این حمایت ادامه خواهد داشت، اسرائیل ها بیشتر منزوی خواهند شد و طبیعتا سرنوشت به اصطلاح نهایی آزادی فلسطین خواهد بود. این روند حمایت طبیعتا میتواند سازنده باشد برای فلسطین مظلوم.
آقای سروتی، نکته جالبی رو اشاره کردید.